ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. یک معلم در پاریس از سوی یک مرد مدعی ارتباط با گروه حکومت اسلامی مورد حمله قرار گرفت. سازمان توسعه تجارت ایران واردات نزدیک به 230 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. ائتلاف منطقه‌ای کشته شدن یک فرمانده عربستان سعودی و یک فرمانده امارات متحده عربی را در یمن تایید کرد. یک مقام دادگستری فرانسه روز دوشنبه گفت یک معلم در شمال پاریس از سوی مردی که مدعی ارتباط با گروه حکومت اسلامی بود با چاقو مورد حمله قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مرد معلم پس از این حمله به بیمارستان منتقل شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت مقام‌های ضد تروریستی فرانسه در حال تحقیق برای یافتن هویت فرد مهاجم هستند. در هنگام حمله در این پیش تابستان هیچ کودکی حضور نداشته است. این حادثه حدود یک ماه پس از حملات مردان مسلح و انفجارهای انتحاری در پاریس انجام گرفت. در آن حملات 130 تن کشته شدند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حملات پاریس را بر عهده گرفته بود. سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه واردات نزدیک به 230 قلم کالا از آمریکا را ممنوع اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این بخشنامه در پی دستور اخیر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ممنوعیت ورود کالاهای مصرفی از آمریکا صادر شد. به نوشته ایسنا، انواع لوازم تحریر، تمبر، شامپو، فراورده‌های آرایش ناخن و اصلاح صورت از کالاهای ممنوعه وارداتی از آمریکا هستند. دستمال سفره، اشیای عتیقه، چای، سس، سرکه، نمک، آدامس، آب معدنی و آب گازدار از دیگر کالاهایی هستند که واردات آنها از آمریکا ممنوع شده است. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز دوشنبه خبر کشته شدن یک فرمانده نظامی این کشور و یک فرمانده نظامی امارات متحده عربی در یمن را تایید کرد. پیش از این رسانه‌های متعلق به شبه نظامیان حوثی در یمن گفته بودند که این دو فرمانده نظامی در پی حمله راکتی در نزدیکی باب المندب کشته شدند. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی از فروردین گذشته اقدام به حملات هوایی علیه شبه نظامیان حوثی کرده است. این گروه که از سوی ایران حمایت می‌شود، گروه حوثی‌ها شهر صنعا پایتخت و بخشی از خاک یمن را تحت کنترل دارد. معین عبدالملک عضو هیئت نمایندگی دولت یمن برای مذاکرات صلح گفت قرار است از نیمه شب دوشنبه به وقت محلی آتش بس در این کشور برقرار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار است روز سه‌شنبه مذاکرات صلح یمن در سوئیس آغاز شود. این مقام دولتی ابراز امیدواری کرد که شبه نظامیان حوثی این بار به آتش بس متعهد بمانند. پیش از این محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها گفته بود که نیروهای این گروه تنها در صورت پایان یافتن حملات هواداران عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن سلاح‌های خود را بر زمین خواهند گذاشت. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. مسئله انتخاب رهبر یا شورایی بودن رهبری در جمهوری اسلامی همواره یکی از مسائل بحث برانگیز این نظام بوده است. ساختار متمرکز قدرت در نظام جمهوری اسلامی به گونه ایست که اهمیت رهبری و اینکه چه کسی بر این مسند تکیه زند اهمیتی دوچندان می‌یابد. همکارم شاهین بشیری بر اساس گفته‌های اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، گزارش تهیه کرده است که از شما دعوت می‌کنم به آن توجه بفرمایید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت همینک گروهی برای بررسی انتخاب رهبری در صورت پیش آمده حادثه تعیین شده است. هاشمی رفسنجانی در این گفتگو که روز یک شنبه 22 آذر ماه از سوی خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر شده، با اشاره به وظایف مجلس خبرگان گفت هر وقتی که بنا شد رهبری عوض شود یا نباشد و کس دیگری بیاید، دوباره باید کار عمده‌ای انجام دهند. تأکید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مسئله عوض شدن رهبری نکته ای است که رضا علیجانی، فعال سیاسی و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در تشریح آن به رادیو فردا می‌گوید:
آقای هاشمی به یک اصل قانون اساسی اشاره کرده که هم به وظیفه انتخاب رهبر توجه داره اون اصل، هم به نظارت بر رهبر که اگر رهبر صلاحیتشو از دست داد مجلس خبرگان بایستی رهبر رو عوض بکنه. اما طرح این مسئله که گهگاه صورت میگیره، یه بار آقای دوری نجف آبادی گفت، گهگاه خود آقای هاشمی مطرح میکنه، به نظر من نشانگر دو تا مسئله است. یکی این که به هر حال انتخاب رهبر بعدی جدیه، حالا یا به خاطر بیماری آقای خامنه یا به هر دلیل دیگری. و نکته دومیش هم این هست که به هر حال ساخت و قدرت در ایران نگران هست و این مباحث و حتی انتخاب مثلا یه هیئتی که خوب این در چارت سازمانی خبرگان نیست، یه چیز هیئتی و توافقی است که گزینه‌های احتمالی رهبر بعد رو بررسی بکنن، این با رضایت آقای خامنه‌ای صورت گرفته و این البته یه مقدار نگران کننده است، چون که در بررسی گزینه‌ها وقتی که خود آقای خامنه‌ای حضور نداشته باشه، زنده نباشه، بخون رهبر بعدی رو انتخاب بکنن، با توجه به ساخت روانی و رفتاری محافظه‌کارانه روحانیت در اون زمان که آقای خامنه‌ای و هیمنه سیاسی اقتصادی امنیتیش نیست، روحانیت به نوعی عکس‌العمل نشون میده و موضع‌گیری میکنه روحانیون داخل مجلس خبرگان، و در موقعی که حالا خود آقای خامنه‌ای زنده است و این هیئت هم شاید یک ارتباطایی با خود ایشون هم داشته باشه،
به شکل دیگری. بر اساس اصول 107 و 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، انتخاب و برکناری رهبر با مجلس خبرگان رهبری است. اکبر هاشمی رفسنجانی اواخر سال گذشته چندین بار درباره آینده رهبری در ایران صحبت‌هایی کرده و در این مورد گفته بود شاید تشکیل یک شورای چند نفره مفید باشد. وی بهمن ماه سال گذشته نیز در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی در خصوص تعیین جانشین برای آیت الله خامنه‌ای گفته بود اگر خبرگان به وظیفه خودشان درست عمل کنند، در صورت نبودن یک فرد مناسب حتما میتوانند شورایی کنند، چون قانون شورا شدن هم باز است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه نیز در گفتگوی خود با ایلنا با ذکر اینکه در قانون اساسی رهبری را از اول شورایی نوشتند، تاکید کرد که در زمان انتخاب رهبری جدید آیت الله خامنه‌ای و وی طرفدار رهبری شورایی بودند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان، در تشریح شورایی بودن رهبری در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
شورای شدن رهبری اصل 107 قانون اساسی پیشین جمهوری اسلامی بود که پیش بینی میکرد اگر خبرگان نتونند یک نفر را به عنوان رهبر انتخاب کنند، باید شورای متشکل از 3 یا 5 مرجع تقلید را به عنوان شورای رهبری منصوب کنند. در سال 68 حدود 2 ماه بعد از مرگ آیت الله خمینی قانون اساسی ایران عوض شد و شورایی شدن از قانون اساسی ایران حذف شد. اما همچنان در دو بخش این قانون مسئله شورایی شدن مطرح است و اون هم این هست که اگر رهبر جمهوری اسلامی بمیره و مجلس خبرگان به نتیجه نرسه، برای یک مدت کوتاه شورای متشکل از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص امور رو در دست میگیره. در حالت دوم هم موقعی است که رهبر به صورت کوتاه مدت به دلیل بیماری یا شرایط دیگری قادر به انجام وظیفه‌اش نباشه و همین شورا ایفای نقش خواهد کرد. مدلی که آقای هاشمی ارائه میده معتقد هست که با همین قانون اساسی فعلی هم میتوان رهبری رو به صورت شورایی اداره کرد. در واقع تلاش‌های آقای هاشمی پاسخ به یک بحران بسیار بزرگ در ساختار جمهوری اسلامی است و این هم این هست که در صورت مرگ رهبر فعلی جمهوری اسلامی، هیچ شخصی که بتونه حمایت حداقلی هر دو جناح رو داشته باشه وجود نداره که آگاه به مسائل سیاسی باشه و بتونه رهبری رو به عهده بگیره. در واقع این بحران جدی قدرت و این خلأ قدرت آیت الله هاشمی رو از سالها پیش، از حدود سال 85 به این نتیجه رسونده که یک مدل جایگزین ارائه بده و با کمترین هزینه بتونه ساختار فعلی رو از اون
مرحله
گذار بده.
آیت الله خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی هنگام آغاز به کار دوره آتی مجلس خبرگان رهبری 77 سال سن خواهد داشت. از 14 خرداد 1368 که آیت الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان رهبری به جانشینی آیت الله خمینی انتخاب شد، شایعاتی پیرامون بیماری او رواج یافت و سال گذشته نیز بستری شدن او در بیمارستان برای جراحی رسانه‌ای شد. مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت تعیین رهبر آینده را بر عهده دارد، 7 اسفند سال جاری انتخابات 5 دوره خود را برگزار می‌کند.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان
جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
کاهش قیمت سهام که هفته گذشته در بازارهای جهانی سهام در اروپا و آمریکای شمالی آغاز شده بود، اینک به بورس سهام تهران هم رسیده است. معاملات دیروز یک شنبه بورس سهام تهران در نخستین روز از هفته معاملاتی جدید در شرایطی به پایان رسید که شاخص کل بورس افت 99 واحدی را تجربه کرد. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد، از او پرسیده است که شاخص کدام صنایع بیشترین افت رو داشته است. احمد علوی:
آمار معاملات بورس تهران نشون میده که شاخص معاملاتی سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان که در عرصه صنعت نفت فعال هستند، و فولاد مبارکه که در عرصه فلزات پایه فعال، بالاترین تأثیر منفی رو بر شاخص بورس بر جای گذاشت. بنابراین میشه گفت که بنگاهایی که در عرصه بازار نفت و همچنین فلزهای پایه فعال بودن شاهد بیشترین افت بوده و به نظر میرسه که سرمایه‌گذار که در این بازار بورس تهران فعال هستند نگران از خطرات و کاهش سود خودشون در آینده، عطای این سهام رو به لقای اون بخشیدن و به همین دلیل هم فروش سهام بنگاه‌ها بر تقاضای اونها پیشی گرفته و در نتیجه قیمت‌های سهام بنگاه‌های یاد شده ریزش کرده. این ریزش قیمت سهام در بورس تهران دارای پیوند آشکاری با اون چه در سایر کشورهای دیگه میگذره و همچنین بازار جهانی نفت.
آیا این کاهش شاخص کل بورس سهام منحصر به بورس تهران و یا اینکه مشابه آن در کشورهای عرب خلیج فارس هم دیده شده؟
به دنبال آخرین نشست کشورهای عضو اوپک در 4 دسامبر که اعضای این سازمان نتونستن بر سر کاهش تولید به توافق برسن، بازارهای سهام در 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که نفت منبع اصلی درآمدهای بودجه اونهاست دچار تزلزل شد. اما اینک با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی این روند تشدید شده و طبیعیه که بورس سهام کشورهایی که از اونها یاد شد به دلیل اینکه سبد اقتصادی اونها دارای تنوع نیست تأثیر بسیار میپذیره و آسیب پذیری بسیاری را از خودش نشون خواهد داد.
انتظار می رفت که با نزدیک شدن به تاریخ لغو تحریم ها در ماه آینده میلادی، یعنی ماه ژانویه، شاخص کل سهام افزایش پیدا کنه. آقای علوی، چرا شاخص کل بورس تهران دوباره دچار افت شد؟
بازار سهام همچون هر بازار دیگه محل چالش عواملی است که برخیش فزاینده است و برخیش کاهنده و اینها با یک دیگه در چالش هستند. هرچند انتشار اخبار مربوط به لغو تحریم ها اثر فزاینده‌ای بر روند تشکیل قیمت شاخص سهام داره، اما عوامل کاهنده اثر مثبت رو خونسا کرد، چون با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و عدم توافق اوپک بر سر کاهش عرضه و همچنین انتظاری که آژانس بین‌المللی داره از بازار نفت در سال آینده که معتقده که سال آینده دوباره بازار نفت میزان عرضه بر تقاضا خواهد چربید و ما مازاد خواهیم داشت و همچنین رقابت‌های که در میان اعضای اوپک هست برای تولید بیشتر، انتظار میره که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از پیش کاهش پیدا بکنه و البته با لغو تحریم ها یک تنگنای اقتصادی از بین میره، ولی با رکود بازار نفت یک تنگنای دیگه جایگزین میشه. بنابراین بخشی از دشوارهای تامین مالی خروج از رکود اقتصادی در ایران پابرجا باقی خواهد ماند.
نظرات احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد رو میشنیدید. دوستان، در این فرصت یک بار شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شما میتونید نظرات خودتون رو به این پیامگیر بسپرید و به این ترتیب اون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. این شماره هست 20420221122112 20420221122112. و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.